گوشه های تلاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان اجازه میخوام در همین ابتدای پخش برنامه امشب فرا رسیدن عید سعید قدیر خم رو خدمت شما مردم مؤمن و ولایت مدار و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک عرض میکنم. با ما همراه باشید با برنامه امشب خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. عزیزه شنونده در برنامه امشب در حضور جناب آقای دکتر محمود صلحی عضو محترم هیئت علمی بخش تحقیقات خاکار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان هستیم. جناب سلام خدمت جناب آقای دکتر صلحی، من خواهش میکنم که وقت خودشون رو آغاز بکنم و مقدمه رو که در نظر دارن تا به دنبال اون سوالاتی رو در خدمتشون مطرح بکنیم. آقای دکتر صلحی خواهش میکنم.
با سلام خدمت کشاورزان و گندمکاران عزیز، با توجه به اینکه باک پاییز هستیم و اکثر کشاورزان تمایل دارن به کشت گندم، خلاصه‌ای از برنامه تغذیه گندم رو خدمتتون عرض می‌کنم. از دارم خدمت شما مثل سایر گیاهان گندم هم عناصر غذایی مورد نیازش که شامل عناصر پرمصرف مثل نیتروژن، فسفر و پتاسیم هست و عناصر کم مصرف شامل آهن، روی، نفت و منگنز هست که برای تامین این عناصر ما باید از کودهای عالی و شیمیایی استفاده کنیم. باید توجه داشته باشیم که در حد امکان و در جایی که امکان پذیر هست ما حتی امکان از کودهای عالی مثل کودهای دامی پوسیده، مثل برم کمپوست، مثل کمپوست و سایر کودهای عالی برای تامین عناصر غذایی استفاده بکنیم، چون اینها علاوه بر اینکه این عناصر غذایی رو تامین میکنن، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاص رو هم بهبود میدن و به طور کلی حاصلخیزی خاص و باروری خاص رو افزایش میدن. بنابراین ما توصیه اول این است که از منابع عالی استفاده بکنن، اما در صورتی که کمبود داشته باشن و یا دسترسی به اصطلاح مناسبی به این منابع نداشته باشن میتونن از کودهای شیمیایی هم استفاده بکنن. البته میتونن هم تلفیقی از کودهای عالی و کودهای شیمیایی هم استفاده بکنن.
بسیار متشکرم از حضور شما. خدمتتون عرض کردم که در برنامه امشب در حضور دکتر صلحی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاکار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان هستیم. پس از مقدمه که آقای دکتر تقدیم حضورتون کردن، من خواهش میکنم که در مورد عناصر غذایی مورد نیاز محصولی گندم آقای دکتر توضیح بدن و منابع تامین عناصر غذایی معمولا چه است.
ارزم خدمت شما، ما برای تامین ازوت، فسفر و پتاسیم و همچنین عناصر ریز مغذی همونطور که خدمتون عرض کردم میتونیم از منابع عالی و همچنین از منابع شیمیایی و کودهای شیمیایی استفاده کنیم. خب من عرض کردم که اگر که به علت عدم دسترسی به کودهای عالی و یا ناکافی بودن اونا میتونیم از کودهای شیمیایی استفاده بکنیم. برای کودهای شیمیایی هم به اصطلاح برای ازوت میتونیم از برای گندم از بهترین منبعی که میتونیم استفاده بکنیم اوره است. البته سایر منابع هم هست ولی اوره مناسب ترینه به لحاظ هم در درختان به اصطلاح نیتروژن بالا و هم به اصطلاح در دسترس بودن. از کودهای پتاس هم میتونیم از سوپر فسفات تریبل استفاده بکنیم و یا از فسفات آمونیوم استفاده بکنیم و برای پتاس هم بهترین کودی که در استان میتونه استفاده کنه سوپر پتاسیم. البته نیترات پتاسیم هم هست که معمولا چون گرانتره همون سوپر پتاسیم مناسبتره. کلر پتاسیم هم به دلیل شوری و به دلیل خشکی منطقه ما توصیه نمی کنیم، بنابراین همون سوپر پتاسیم هم برای پتاسیم مناسبتره. برای منابع عناصر به اصطلاح ریتم غذایی هم بهتر است از سولفات ها استفاده بکنیم که سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس و سولفات منگنز هست که هم میتونن به صورت به اصطلاح مصرف خاکی و هم به صورت مصرف برگی ما اینا رو توصیه بکنیم و کشاورزان عزیز مصرف بکنن که حالا راجع به ریز اینا بیشتر صحبت.
بله، متشکرم.
کلیه کشاورزان خانه سهول
سفارش میکنیم
برنامه های پیشه های
تلاش را گوش کنیم.
آقای صلحی لطفا در مورد توصیه‌های جامع و تلفیقی تغذیه گندم بفرمایید که گندمکاران عزیزمون معمولا به چه شکل باید این موارد رو رعایت بکنن.
برای توصیه کودی و برای مصرف کود باید چند تا پارامتر رو باید در نظر بگیریم. در یکی نوع کشته که اینجا گندمه، یکی باید آزمون خاک هست که ما باید خاکمون رو باید معمولا هر دو تا سه سال یه بار خاکمون رو آزمایش بکنیم تا از وضعیت عناصر غذاییش اطلاع حاصل پیدا بکنیم و خصوصیت خاکمون رو بشناسیم. عامل دیگه که باید در نظر بگیریم پتانسیل تولید، یعنی در واقع هر منطقه و هر به اصطلاح خاکی یک میزان تولیدی به اصطلاح به نام پتانسیل تولید داره که میزان برداشت عنصر رو مشخص میکنه. یکی وضعیت شوری و غلیایت خاک باید حتما بهش توجه بکنیم. یکی هم وضعیت اقلیمه. این فاکتورها رو اگر سرجم در نظر بگیریم و یک توصیه به اصطلاح جامع رو ما داشته باشیم، اون وقت میتونیم میزان عناصر مورد نیازگی ها رو به خوبی و به راحتی تامین بکنیم بدون اینکه ما محیط زیست هم آلوده بکنیم، بدون اینکه اضافه ای باعث تجمع عناصر در گیاه بشه و یا خطر زیست محیطی باشه.
جناب دکتر صلحی، این مواردی که فرمودید برای کشت گندم، برای جو هم همینطوره؟
جو و گندم تقریبا نیاز به غذایش مشابهه، بنابراین توصیه‌ای که برای گندم میکنن کشاورزان عزیز میتونن تقریبا اینو برای جو هم میتونن استفاده کنن.
در بخش قبلی گفتگو شما توصیه کردید در خصوص مصرف کود نیتروژن. من خواهش میکنم در خصوص علت مصرف این کود بفرمایید دلیلش چی است و چه فوایدی میتونه برای گندم داشته باشه.
خب من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم لازم میدونم که برای توصیه مصرف کود نیتروژن که اشاره شد ما باید چند تا پارامتر رو جواب بدیم. یکی این که از چه نوع کودی استفاده بکنیم، مثلا برای تامین نیتروژن که اشاره کردم قبلا به چه میزان مصرف بکنیم، این سوال دومه. سوال سوم چه زمانی مصرف بکنیم و چگونه مصرف بکنیم. بنابراین با لحاظ این اگر این به اصطلاح پارامتر رو ما جواب بدیم، یک کشاورزان متوجه میشن که چطور و چه جوری و چقدر و کی چه مقداری این کودا رو مصرف بکنیم. حالا ما برای اقلیم‌های مختلف استان اصفهان یه به اصطلاح تقسیم بندی انجام دادیم که بر اساس اون توصیه‌مون انجام می‌دیم.
ما اول برای توصیه کودهای عالی، اول من قبل از اینکه حالا در مورد نیتروژن صحبت بکنم، در کودهای عالی رو ما حدود 25 تا 30 تن کود عالی مثل کود دامی رو توصیه میکنیم. اگر ورمیکومپوست میخوام مصرف بکنم به شرطی که ورمیکومپوست استاندارد و خوبی باشه، حدود 4 تا 5 تن توصیه میکنیم. اگر کمپوست هم بخوام به تنهایی مصرف بکنم، حدود 10 تا 15 تن کمپوست، اونم باز به شرطی که مناسب و خوب تهیه شده باشه، و یا میتونن تلفیقی از اینا مصرف بکنن. در هر حال توصیه که ما برای عناصر مختلف داریم برای تامین عناصر، یک ترکیبی از این هاست، یعنی کود شیمیایی، کودهای عالی و آنچه که در دسترس داریم. بنابراین اگر که ما کود عالی اصلا نخواهیم مصرف بکنیم و یا نداشته باشیم، منابع کودهای شیمیایی باید به این شکلی که خدمتتون عرض میکنم باید استفاده بکنیم. خب برای توصیه کودی نیتروژن برای گندم در استان اصفهان، ما برای که به اصطلاح این پارامتری که عرض کردم، یعنی آزمون خاک، پتانسیل تولید، شوری و قابلیت از وضعیت اقلیم رو در نظر بگیریم، بنابراین قبل از هر چیزی باید یه تقسیم بندی اقلیمی در استان داشته باشیم. ما استان اصفهان رو به سه اقلیم کلی تقسیم کردیم. یکی آب و هوای گرم و خوش مثل آران ریدگل، اردستان، کاشان، خور و بیابانک. یکی مناطق معتدله و خوش شامل اصفهان، برخار، پیران کربن، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، شهرضا، پلاورجان، لنجان، مبارکه، نجف آباد و تا حدودی گلپایگان، خانسر و دهاغان. اینا جز مناطق معتدله و خوش محسوب میشن. و گروه سوم مناطق معتدله و نیمه مرطوب که شامل چازگان، فریدن، فریدونشهر و سمیران هست. حالا با توجه به اینها من توصیه کودی به اصطلاح مختلف رو برای خاکای مختلف استان خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا اگر بخوایم پتانسیل تولیدمون 3 تن گندم باشه در هکتار و کربن عالی خاکمون هم از نیم کمتر باشه طبق آزمون خاک، ما در مناطق گرم و خشک باید 220 کیلو اوره، در مناطق معتدله با خشک 210 کیلو و در مناطق معتدله و نیمه مرطوب 200 کیلو اوره مصرف بکنیم. البته حالا اگر تولیدمون 4 تن شد، با همین شرایط در مناطق مختلفی که خدمتون عرض کردم به ترتیب 260، 250 و 240 کیلو باید اوره مصرف بکنیم. و اگر تولیدمون باز بالاتر باشه، یعنی پتانسیل تولیدمون 5 تن باشه، با همین شرایط به ترتیب باید 300 کیلو، 290 و 280 کیلو کود به اصطلاح نیتروژن مصرف بکنیم که البته اوره هست. حالا اگر کربن عالی خاک ما بین نیم تا 1% باشه، در مناطق خشک برای تولید 3 تن گندم آبی، ما در مناطق گرم و خشک 200 کیلو اوره باید مصرف بکنیم، در مناطق معتدله و خشک 190 کیلو و در مناطق معتدله و نیمه مرطوب 180 کیلو توصیه میشه. طبیعتاً حالا اگر بخوایم 4 تن باشه، به ترتیب 240، 230 و 220 کیلو اوره نیاز داریم. و اگر بخوایم 5 تن گندم تولید بکنیم، باید به ترتیب 280، 270 و 260 کیلو اوره مصرف کنیم. و به همین ترتیب، و اگر که بر اساس آزمون خاک کربن عالی خاک ما بین 1 تا 1.5% باشد، باز اعداد برای 3 تن 160 کیلو، 150 کیلو و 140 کیلو در اقالیم مختلف، برای 4 تن 290، 180 کیلو و برای 5 تن 240 کیلو، 230 کیلو و 220 کیلو در اقلیم‌های مختلف باید اوره مصرف. باید توجه داشته باشیم که این مقدار توصیه مال کل دوره رشد گندمه. بنابراین توجه باید داشته باشیم که در به اصطلاح مصرف کود نیتروژن ما تنها در خاکهایی که سبک هستن مثل خاکهای شنی، 1/4 کود رو در ابتدا، یعنی هنگام تهیه زمین و هنگام کش باید مصرف بکنیم. یعنی تمام این توصیه‌هایی که من کردم باید 1/4 شنی 1/4 مصرف بکنیم و اونم به عنوان استارتر و هنگام تهیه زمین که باید با خاک مخلوط بشه و با دیر بره زیر خاک. و اما مابقی شاید به صورت سرک باید مصرف بشه. و اصلا در مورد خاکهای رسی میتونیم 1/3 رو به اصطلاح به عنوان استارتر بدیم و 2/3 رو به عنوان سرک.
سپاسگزارم از توضیحات شما.
بله، به پایان آمد این دفتر. حکایت از همچنان باقی. دوستان بسیار متشکرم از لطف همراهیتون با برنامه امشب گوشه‌های تلاش. و در پایان یک بار دیگه برای رسیدن ایده قدیر خم رو خدمت یکایی که شما عزیزان هم استانی و شما تولید کنندگان در افغانقات میان اسلامی دویج استان اصفهان تبریک و شادباش عرض میکنم. آیدار و فیروز و سربلند باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.